بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم و با آرزوی تندرستی و سربلندی و شادمانی برای همه شما. هفته قبل گفتیم که اگر غم‌ها و رنج‌هایی رو که در زندگی تجربه می‌کنیم از حیث عللی که این غم‌ها رو پدید می‌آورند و از جهت آثاری که این غم‌ها در زندگی ما به وجود می‌آورند طبقه بندی بکنیم، میتونیم 4 نوع غم رو در زندگی خودمون از همدیگه باز بشناسیم. یکی غم‌های ناشی از اختلال‌های روانی و روحی بود که گفتیم اینها رو حتما باید به متخصص مراجعه بکنیم و از طریق کار علمی به درمان اونها بکوشیم. دومین نوع غم‌ها غم‌هایی بودن که اسمشون رو گذاشتیم غم‌های طبیعی یا غم‌های ضروری که موضوع بحث امروز ماست، و سوم هم غم‌هایی بودن به نام غم‌های ناپسند یا غم‌های بیهوده که خودمون با رذائلمون و با نادانی هامون اونها رو پدید میاریم، و چهارم هم غم‌های والا یا متعالی که بحث‌های آینده ما حول همین مسائل دور میزنه به یاری خداوند. و امروز ما درباره غم‌های طبیعی صحبت می‌کنیم. لازمه که یادآوری بکنم که منظور از غم‌های طبیعی و رنج‌های ضروری در واقع غم‌ها و رنج‌هایی هستن که ما خودمون اونها رو برای خودمون درست نمی‌کنیم، بلکه اونها لازمه ساختار این جهان یا لازمه ساختار وجودی ما انسان ها هستند. یعنی تا وقتی که عالم ماده چنین وضعیتی داره و تا وقتی که ما انسان ها چنین موجوداتی هستیم، به خاطر الزاماتی که طبیعت ما، یعنی طبیعت بیرون و طبیعت انسانی ما برای ما پیش میارند، ما محکومیم به پاره ای از غم ها و غصه ها. بهترین مثال های غم های طبیعی، غم های ناشی از بیماری ها، غم های ناشی از پیری و غم های ناشی از مرگ عزیزان هست که اینها رو ما از زندگی خودمون به صورت کامل نمیتونیم دور بندازیم و ناچاریم که اینها رو تحمل بکنیم. این غم های طبیعی در واقع منشأشون خود ما نیستیم، یعنی ما اونها رو برای خودمون به وجود نمیاریم، اینها از بیرون بر ما تحمیل میشن و در متن این عالم تعبیه شدن، هم در ساختمان این جهان و هم در ساختار روحی و روانی ما انسان‌ها. اگر کسی به خداوند ایمان داشته باشه و باور داشته باشه که این جهان آفریدگاری داره، منشأ این غم‌ها خداونده. اوست که جهان رو به گونه‌ای ساخته که از این غم و رنج‌ها درش وجود داره. اگر کسی به خداوند اعتقاد نداشته باشه، میتونه بگه که این غم‌ها رو طبیعت درست کرده، این غم‌ها رو فلک درست کرده، این غم‌ها رو دهر درست کرده، این غم‌ها رو هستی درست کرده، این غم‌ها رو جبر علیت درست کرده، این غم‌ها رو قانون تکامل درست کرده. به هر حال هر کسی متناسب با ذوق علمی خودش و مشرب فکری خودش میتونه منشأی برای این غم‌ها در نظر بگیره. اما به هر حال نکته مهم اینه که این غم‌ها رو ما برای خودمون انتخاب نمی‌کنیم، یعنی ما هر جور که باشیم این غم‌ها در جهان وجود دارن و مطلقاً امکان این که ما بتونیم از دست این غم‌ها رهایی پیدا بکنیم وجود نداره. گاهی اوقات هست که منشأ این غم‌ها که بیرونی هست بخشیش به دست خود ماست. مثلا فرض کنید من به عنوان یک راننده خوب رانندگی نمی کنم، با احتیاط رانندگی نمی کنم و تصادف می کنم. تا اینجا در دست من بود، اما از این به بعد چه اتفاقی برای من میفته؟ مثلا من فلج میشم، قطع نخاع میشم یا هر اتفاق دیگری میفته، این دیگه در دست من نیست. بنابراین ممکنه گاهی اوقات غم هایی که ما در زندگی تجربه می کنیم بخشیش رو خودمون رقم بزنیم، اما از جایی که میفته توی چرخه علیت و نظام علت و معلول اینها رو پدید میاره، از دست ما به کلی خارج میشه و ما محکومیم به اینکه اونها رو تحمل کنیم. هیچ شکی نیست که مولانا از یک منظر توحیدی داره به جهان نگاه میکنه. بنابراین نظر قطعی مولانا اینه که این غمها رو خداوند آفریده. همون خداوندی که شادی رو آفریده و لذت رو آفریده و بسط رو آفریده، همون خداوند غم و درد و قبض و رنج رو هم آفریده که حالا در ادامه بحثا بهش میرسیم. نکته بعدی که درباره اینها باید عرض بکنم اینه، اگر کسی به خداوند ایمان داشته باشه و باور داشته باشه که خداوند دانای مطلقه و توانای مطلقه و خیرخواه مطلقه، ممکنه این سوال براش پیش بیاد که چرا چنین خداوندی جهان رو به گونه‌ای خلق نکرده که در این جهان غم و غصه وجود نداشته باشه؟ آیا خداوند قدرتش رو نداشت، دانشش رو نداشت، خیرخواهیش رو نداشت که جهان رو جوری درست بکنه که ما انسان‌ها اینقدر زجر نکشیم و روی زمین اینقدر اذیت نشیم؟ کم نیستن کسانی در طول تاریخ که رنج‌ها و غم‌ها و اموری که باعث رنج و غم میشن رو شرور نامیدن و به خاطر اینکه نتونستن مسئله شرور رو حل بکنند، یا در دانایی و توانایی و خیرخواهی خدا به شک افتادن، یا اینکه به کلی منکر خداوند شدن. یعنی گفتند حالا که در زمین انقدر رنج و سختی و مشکلات وجود داره، یا باید بگیم اصلا خدایی وجود نداره، یا اگر خدا وجود داره خدای بسیار بی ملاحظه و بدی است که انقدر رنج و عذاب و سختی پیش پای ما گذاشته. استدلال اینا اینه که آیا خدا قدرتش رو نداشت جهان رو به گونه‌ای خلق بکنه که در این جهان بیماری و پیری و مرگ و این همه رنج و سختی وجود داشته باشه؟ مولانا در دفتر ششم گویا از زبان این افراد اینطوری میگه: گفت آن صوفی چه بودی که این جهان ابروی رحمت گشادی جاودان، هر دمی شوری نیاوردی به پیش، بر نیاوردی ز تلوینهاش نیش، شب ندزدیدی چراغ روز را. یعنی چی میشد اگر شب نبود؟ شب ندزدیدی چراغ روز را، دی نبردی باغ عیش آموز را. چقدر خوب میشد اگر همیشه بهار بود و همیشه باغ‌ها سرسبز بودن. جام صحت را نبودی سنگ تب، چقدر زیبا بود که اگر جام سلامتی ما با سنگ بیماری شکسته نمیشد. ایمنی را خوف ناوردی کرب، خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش، گر نبودی خرخشه در نعمتش. اگر خداوند این رنج ها رو درست میکرد چیزی ازش کم میشد؟ نه. ولی چرا این کار رو انجام داده؟ نکته‌ای که من میخوام عرض کنم خیلی مهمه و خواهش میکنم که بهش توجه بفرمایید. اون پروردگاری که این هستی رو با تمام این عظمت آفریده، این همه کهکشان رو آفریده، آیا این خداوند قدرت نداشت که این زمین کوچک ما رو که در تمام جهان اصلا به حساب نمیاد جوری درست بکنه که در این زمین زلزله نباشه، سیل نباشه، خوشسالی نباشه، قحطی نباشه، بیماری نباشه، پیری نباشه؟ آیا این توانایی رو نداشت؟ شکی نیست که این توانایی رو داشت. طبق ادعای مؤمنان و دینداران، خداوند جهان فرشتگان رو به گونه ای آفریده که نور محض و عقل کامله. یعنی در جهان فرشتگان هیچ گونه از این مشکلاتی که ما انسان‌ها باشون دست به یقه هستیم وجود نداره. اون خداوندی که میتونسته اون کارها رو انجام بده و قطعاً میتونسته زمین ما رو هم از رنج خالی بکنه، او این کار رو نکرده. اینجاست که این سوال پیش میاد که چرا این کار رو نکرده؟ آیا واقعاً فلسفه پشت این مسئله وجود داره؟ یا اینکه اینو باید ناشی از نادانی خداوند و ناتوانی خداوند و خیر ناخواهی خداوند بدونیم؟ چون میدونید استدلالی که میارن اینه که خداوند یا نمیدونه که ما چقدر داریم زجر میکشیم، اینجوری دانایی خدا زیر سوال میره، یا میدونه هیچ کاری نمیتونه بکنه، توانایی خدا زیر سوال میره، یا هم میدونه و هم میتونه ولی نمیخواد این کارا رو انجام بده، خیرخواهی خدا زیر سوال میره. مسئله از چه قراره؟ من میخوام یه لحظه دوستان عزیز تصور کنند که زندگی ما انسانها به کلی از غم و غصه خالی بود. یعنی یه لحظه تصور کنید ما در جهانی زندگی میکردیم که در این جهان تزاحم و تصادف وجود نداشت. تزاحم یعنی این که جهان جوری درست شده که در یک آن واحد، در یک مکان واحد دو شیء مادی نمیتونن حضور داشته باشن. حضور هر کدوم به معنای نفی بقیه اشیاست. فرض کنید جهان ما به گونه‌ای بود که تزاحم و تصادف توش وجود نداشت. یعنی چیزهای محکم و سفت میتونستن در آن واحد در مکانهای مختلف حاضر باشن و هیچ گونه تصادم و برخوردی بین اونها اتفاق نیفته. فرض کنیم که در جهان ما پدیده‌ای به نام سقوط وجود نداشت. یعنی افتادن از یه جای بلند بر سطح زمین یا افتادن از سطح زمین در یک چاه و چاله هیچ گونه رنج و آسیب و دردی به وجود نمی آورد. فرض کنیم که در جهان ما میکروب و ویروس و عوامل بیماریزا وجود نداشتند، کسی بیمار نمیشد، کسی زخمی نمیشد و همه اعضای بدن ما رویین‌تن بودند. فرض کنیم که دردهای ناشی از زایمان و گرسنگی و تشنگی و خستگی و سوختگی و سرما و گرما وجود نداشت. فرض کنیم که دردهای ناشی از عشق وجود نداشتند. یعنی ما انسان‌ها میتونستیم عاشق بشیم ولی دلتنگی نداشته باشیم، غم انتظار نداشته باشیم، غم فراق نداشته باشیم. اگه معشوق ما مرد فوراً از یک لحظه بعد حالمون خوب باشه و بریم دوباره زندگی خودمون. فرض کنید چیزی به نام مرگ عزیزان وجود نداشت، یا عزیزان ما نمی مردن، یا اگرم می مردن ما درد نمی کشیدیم و این خیالمون هم نبود، اذیت و آزار نمی شدیم. فرض کنید که در جهان گیاه یا ماده زیانبار و خطرناک و تلخ و بدمزه وجود نداشت، همه گیاهان مفید و خوشمزه و خوب بودن. فرض کنیم که چیزی به نام پیری و ضعف و ناتوانی وجود نداشت و ما انسان‌ها از لحظه تولد تا لحظه مرگ در سلامت کامل به سر می‌بردیم. فرض کنید که ما انسان‌ها حسادت و خشم و نفرت و حرص و کینه و قفلت و طمع و این ویژگی‌ها رو نداشتیم و در زندگی ما چیزی به نام کشمکش و کشاکش و اختلاف و نزاع وجود نداشت. فرض کنید که حیوانات خطرناک و حیوانات وحشی و حیوانات گزنده وجود نداشتند. پدیده‌هایی مثل زمین لرزه و سیل و خشکسالی و آتش‌سوزی وجود نداشت. آیا این زندگی به نظر شما زیبا بود یا خیلی بی‌نمک و بی‌مزه می‌شد؟ من فکر می‌کنم که اگر صادقانه این فرض‌ها رو داشته باشیم، به نظر ما میرسه که این جهان بدون رنج‌ها به کلی معنای خودش رو از دست خواهد داد. دوستان، یکی از ایده‌های مهم در فلسفه و الهیات ایده نظام احسنه. یعنی آیا این جهانی که ما توش زندگی میکنیم بهترین جهان ممکنه یا آیا خداوند میتونست از این بهتر هم جهانی بیافرینه؟ تقریبا عموم متعلهان و دینداران نظرشون اینه که این جهان بهترین جهان ممکنه و مجموعه این حرفا به دست غزالی به یک جمله طلایی تبدیل شده که لیس فی الامکان ابدع مما کان، در عالم امکان بدیع‌تر از آنچه که اتفاق افتاده ممکن نیست. و به تعبیر نظامی گنجوی، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن. از نظر دینداران اینجوریه که این جهان بهترین جهان ممکنه، ولی دوستان بسیاری از متفکران مخصوصا در قرن بیستم نظرشون اینه که این جهان واقعا جهان خوبی نیست، به خاطر همین گرفتاریایی که به شما عرض کردم و توش وجود داره. به نظر اونها نظام احسن یعنی نظامی که در اون هیچ چیز بدی و هیچ رنجی و سختی و شری وجود نداشته باشه. نظر من اینه، جهانی که ما توش زندگی میکنیم نظام احسن به دلیل اینکه کامل نیست و به دلیل اینکه آکنده از عیب و نقص و رنج و شر و به دلیل اینکه امکاناتی در درون این جهان گذاشته شده که با این امکانات میتونیم نقص‌های جهان رو از بین ببریم و به دلیل اینکه قدرت فکری به ما داده شده که ما میتونیم این نقص‌ها رو بشناسیم و با استفاده از امکاناتی که جهان در اختیار ما قرار میده این نقص‌ها رو برطرف کنیم. اگر به فرض ما در جهانی متولد میشدیم که همه چیز در اون کامل بود و هیچ نقص و کاستی در اون وجود نداشت، به نظر میرسه که هیچ انگیزه‌ای برای از خواب بیدار شدن و برای زندگی کردن و برای کار و کوشش کردن در زندگی ما اصلا وجود نمی داشت. شل سیلورستاین یک داستان خیلی زیبای کوتاهی داره. ایشون میگه یک کسی بود که یک پازلی داشت و یکی از قطعه های این پازل رو گم کرده بود. سالها بود که ایشون از خواب بیدار میشد با این امید که بتونه اون قطعه رو پیدا کنه و این پازل رو کامل کنه و این قطعه گم شده بود که به زندگی او معنا میداد و بالاخره یه روز اون قطعه رو پیدا کرد و اون پازل رو کامل کرد. فردا صبح دید که اصلا هیچ انگیزه‌ای برای از خواب بیدار شدن و برای زندگی کردن نداره. اون چیزی که به ما انسان‌ها انگیزه زیستن میده کمال‌ها نیستن، نقص‌ها هستن. اینه که مولانا میگه این ببین باری که هر کش عقل هست روز و شب در جستجوی نیست است. به خاطر اینه، نیست رو توی گیومه باید بذاریم. عاقل در جستجوی نیسته. اون چیزی که به ما تکاپو و تحرک و حرکت میبخشه نداشته های ماست، نیستی های ماست، نقص های ماست. اون چیزی که شما رو کشونده به اینجا این امیده که شاید در اینجا چیزی رو که نمیدونید بدونید. دانسته های شما نبوده که شما رو به اینجا کشونده. اون چیزی که مردم رو به بازار میکشونه و بازارها رو رونق میده نداشته های بازاریانه، نه داشته های بازاریان. در واقع به سودای سودی که ندارن و پولی که نقدن موجود نیست مغازه ها رو باز میکنن و به تجارت در واقع رونق میبخشن. به نظر من جهان ما بهترین جهان ممکنه چون کامل نیست، اما امکانات کامل بودن در او وجود داره و نقص ها و رنج ها و غم ها یکی از عالی ترین نشانه های کمال جهانی است که ما درش به سر میبریم. اینم نکته بعدی که میخواستم عرض کنم. نکته بعدی درباره غم ها اینه که درباره این نوع غم ها، غم های طبیعی به کلی گریز ناپذیر و گزیر ناپذیرند. یعنی ما مطلقاً امکان نداره که بتونیم خودمون رو از سلطه غم های طبیعی نجات بدیم. این غم ها در زندگی ما هستن. ما خواه ثروتمندترین آدم جهان باشیم، خواه قدرتمندترین آدم جهان باشیم، خواه معنوی ترین آدم جهان باشیم، این غم ها در زندگی ما وجود دارن. کی میتونه مرگ رو از زندگی خودش دور کنه؟ چه کسی میتونه مرگ عزیزان رو از زندگی خودش به کلی محو کنه؟ چه کسی میتونه پیری رو به کلی نابود کنه؟ چه کسی میتونه بیماری رو مطلقاً از زندگی بیرون کنه؟ بنابراین ویژگی این غم های طبیعی اینه که اجتناب ناپذیرن و این اجتناب ناپذیر بودنشون اونها رو به عنوان بخشی گریز ناپذیر از ساختار جهانی که ما توش زندگی میکنیم در میاره. ممکنه که ما با دانش و با آگاهی و با تجربه بتونیم از شدت و میزان این غم‌ها بکاهیم، اما از بین بردن مطلق این غم‌ها امکان پذیر نیست و این یک خیال باطل و سودای محاله. حالا که اینجوریه باید چه کار کنیم در مقابل این غم‌ها؟ من 3 تا مطلب رو درباره راه‌های برخورد با این غم‌ها که دفعه قبل هم گفتم تکرار می‌کنم. همونطوری که عرض کردم دوستان، این غم‌ها اجتناب ناپذیرند. چون که اجتناب ناپذیرند، تلاش برای فرار از دست اونها یا تلاش برای نابود کردن اونها تلاشی است که پیشاپیش محکوم به شکسته. هر گونه تلاش برای تغییر امور غیر قابل تغییر مخالفت با قوانین هستیه و پیشاپیش محکوم به شکسته. بنابراین یک انسان خردمند هیچگاه با غم‌های طبیعی دست به یقه نمیشه و با اونها گلاویز نمیشه و با اونها دعوا نمیکنه. مولانا در مثنوی میگه سنگ را گویی که زر شو بیهوده است، مس را گویی که زر شو راه هست. شما میتونید به مس بگید تلاشو، مس امکان تلاش شدن داره، اما به سنگ نمیتونید بگید تلاشو، به خاطر اینکه سنگ نمیتونه طلا بشه. ریگ را گویی که گل شو عاجز است، خاک را گویی که گل شو جایز است. رنج ها داده است کان را چاره نیست، آن به مثل لنگی و فتس و امیست. بعضی از رنج ها مثل رنج کوری مادرزاد، رنج فلج مادرزاد، اینا رنج هایی هستن که چاره ای از اونها نداریم، اونها در زندگی ما هستن. رنج ها داده از کان را چاره نیست، آن به مثل لنگی و فتس و امیست. رنج ها داده از کان را چاره هست، آن به مثل لقوه و درد سر است. این دواها ساخت بهر ائتلاف، نیست این درد و دواها از گزاف. بلکه اغلب رنج ها را چاره هست، چون به جد جویی بیابد آن به دست. این رنج هایی که چاره پذیرند، رنج هایی هم که 47 هفته بعد بهشون اشاره می کنیم، رنج های طبیعی رنج های چاره ناپذیرند. بنابراین اولین کاری که در مقابل اینها باید انجام بدیم پذیرش صبورانه است. یعنی ما باید کاری بکنیم که این رنج ها رو آنگونه که در زندگی ما اتفاق می افتن بپذیریم، با شکیبایی تمام، با انعطاف پذیری تمام و با صبوری تمام. من فکر می کنم بحث رضا به قضای الهی و بحث صبر و بحث تسلیم و بحث توکل دقیقاً جاشون در اینجاست. یعنی در جایی که ما با یک رنج گریز ناپذیر، با یک غم اجتناب ناپذیر سر و کار داریم، اینجاست که دقیقاً معنای رضا و تسلیم و صبر مشخص میشه. جایی که ما میتونیم چیزی رو عوض بکنیم، اگر صبر بکنیم، حقیقتاً غیر اخلاقی و غیر انسانی رفتار کردیم. جایی که ما میتونیم کاری انجام بدیم، باید کاری انجام بدیم. اون جایی که هیچ کاری از ما بر نمیاد، اونجا ما باید صبر کنیم. اون جایی که ما میتونیم تغییری در زندگی خود ایجاد کنیم، اگر به نام تسلیم و به نام رضا دست از تلاش برداریم، به نظر من تسلیم و رضا رو کاملا اشتباه فهمیدیم. اونجا جای عمل، جای کوشش و جای تحول آفریدنه. اما اون جایی که هیچ کاری از ما نمیاد، اونجا جایی است که ما باید تسلیم بشیم و راضی بشیم. من همیشه به یاد امام حسین علیه السلام میافتم، تا آخرین لحظه میجنگه، اما لحظه ای که دیگه هیچ کاری ازش نمیاد و کاملا در آستانه مرگ، میگه الهی رزم به رضاک و تسلیما لقضاک. خدایا من در مقابل فرمان تو تسلیمم. اما پیش از این حرفو نمیزد، به خاطر اینکه جای تلاش محفوظه و جای صبر و رضا هم مشخصه. ما حق نداریم این دوتا رو با هم قاطی بکنیم. جایی که باید بکوشیم تسلیم شویم و جایی که باید تسلیم شویم بکوشیم، این به نظر میرسه که راه درستی نیست. جای درست تسلیم رو باید بیاییم. برای اینکه ما بتونیم هرگاه با غم‌های طبیعی روبرو شدیم کاری انجام بدیم و آسیب نبینیم، باید در طول زندگی خودمون رو برای اون لحظات آماده کنیم. من بارها دیدم کسی رو که به خاطر اینکه پدرش یا مادرش یا همسرش یا بچهش از دنیا رفته یا یه بیماری براش پیش اومده، واقعا تمام زندگیشو از دست داده، یعنی تمام زندگیشو با گریه و آه و انفعال و ناتوانی گذرونده و از دنیا رفته. و این شخص قبلا بسیار آدم سرحال و شاد و قوی بوده، قوی از نظر ظاهری، به خاطر اینکه درونش پوک بوده، روی خودش کار نمی کرده، خودشو برای لحظات تراژیک زندگی آماده نمی کرده. ما هممون در معرض لحظات تراژیک هستیم. هیچ کسی نمی تونه تضمین کنه که تا پایان عمر ما هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. حال که دیر یا زود هر کدوم از ما با یک غم گریزناپذیر و با یک رنج اجتناب ناپذیر روبرو خواهیم شد، بهتره که با ورزش‌های روحی، با تمرین‌های معنوی، با خردمندی‌ها یک سلسله فضائل اخلاقی و انسانی رو در خودمون تقویت کنیم، مخصوصا فضیلت صبر و فضیلت انعطاف پذیری و تسلیم و پذیرش رو. اگر ما این فضیلت ها رو در خودمون نهادینه کنیم و اینها رو به عنوان بخشی از وجود خودمون در بیاریم، اون وقت میتونیم هرگاه که در زندگی با یک درد و رنجی روبرو شدیم، به سلامت از اون درد و رنج بگذریم و نه تنها آسیب نپذیریم، بلکه از اون درد و رنج به عنوان یک ابزاری برای شادی بیشتر و برای رشد بیشتر استفاده کنیم. مولانا میگه یه حیوانی به نام اشقر، من نمیدونم واقعا این حیوان وجود داره یا نه، مولانا میگه هرچی این حیوان رو بیشتر کتک میزنن، این حیوان قویتر و ورزیده‌تر و چاقتر و نیرومندتر میشه. بعد مولانا میگه نفس انسان مؤمن هم اشقر صفته، یعنی هرچی سختی ها و بلاها توی زندگیش بیشتر میشه، کیمیایی در درون خودش داره که میتونه رنج و غم و درد رو به شادی و لذت و پیشرفت تبدیل بکنه. هست حیوانی که نامش اشقر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش میزنی به میشود، او ز زخم چوب فربه میشود، نفس مؤمن اشخوری آمد یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین، زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزونتر است، تازه جانها جانشان شد زفتر، که ندیدند آن بلا قوب دگر. اگر کسی به این درجه برسه دوستان که خودشو آماده کنه، قوی کنه برای روبرو شدن با غمها، هر غمی در زندگی او پدید بیاد، او از اون غم برای رشد بیشتر استفاده میکنه و قویتر و نیرومندتر میشه. این جمله نمیدونم کیه، شاید مال گاندی باشه، نمیدونم، که میگه هر چیزی که مرا نکشد مرا قویتر میکند. این سخن برای همه انسانها صادق نیست، این سخن برای انسانهای صادقه که روح قوی و جان نیرومند و اراده ای پولادین و درکی عمیق از قوانین هستی دارن. اینها وقتی که با مشکلات زندگی روبرو میشن، نه تنها آسیب نمیبینن، بلکه از اونها به بهترین شکل ممکن استفاده می کنن. گرچه هستین دم بر تو نیم شب، نزد من نزدیک شد صبح طرب. برای تو این لحظه یک شبه، ولی همین شب برای من روزه. هر شکستی پیش من پیروز شد. من به جایی رسیدم که کارخانه تبدیل شکست به پیروزی در درون من راه اندازی شده، یعنی شکست تحویل میگیرم، پیروزی تحویل میدم، غم تحویل میگیرم، شادی تحویل میدم، رنج تحویل میگیرم، نشاط تحویل میدم. هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد. پیش تو خون است آب رود نیل، نزد من خون نیست آب است ای نبیل. در حق تو آهن است آن و رخام، پیش داوود نبی موم است و رام. بنابراین اولین کاری که در برابر غمهای اجتناب ناپذیر طبیعی باید انجام بدیم، پذیرش و تسلیمه و از پیش خود رو برای اونها آماده کردن. دومین کار اینه که آگاهی پیدا بکنیم از فلسفه وجودی غمها، همین کاری که به یاری خدا امروز میخوایم انجام بدیم. اگر ما بپذیریم که این غمها برای جهانی که ما توش زندگی میکنیم ضرورت دارن و برای ما انسانها هم ضرورت دارن، فلسفه وجودی اینها رو بفهمیم، این فهمیدن باعث میشه که این غمها برای ما تحمل پذیر باشن و ما در مواجهه با اونها بهتر اونها رو بپذیریم. مولوی میگه مبتلا چون دید تأویلات رنج، برد بیند کی شود او مات رنج. انسان اگر بتونه به درستی رنج ها رو تعویل کنه، در درون رنج ها برد میبینه، دیگه رنج ها او رو مات نمی کنن، رنج ها او رو ضربه فندی نمی کنن و او رو از رده خارج نمی کنن. به نظر مولانا با معیار عاقبت اندیشی و دوراندیشی و پایان نگری ما میتونیم غم ها و رنج های طبیعی رو تبیین کنیم، یعنی هم علت های وجودی اونها رو بیابیم و هم آثار و نتایج اونها رو بررسی کنیم و به این ترتیب اونها رو تعویل کنیم. سومین راه که من اینو از مکتب معنا درمانی به دست آوردم، برای روبرو شدن با غم‌های طبیعی معنا بخشیدن به غم هاست و به رنج ها. این جمله درخشان استاد ویکتور فرانکل رو همیشه به یاد داشته باشید، رنج اگر معنادار بشه قابل تحمل میشه. اون رنج هایی در زندگی ما رو کلافه میکنن و به ما آسیب میرسونن و ما رو در واقع خیلی اذیت میکنن که ما هیچ معنایی برای اون رنج ها پیدا نمیکنیم. اگر ما بتونیم معنا ببخشیم به رنج های خودمون و در زندگی خودمون اونها رو در واقع معنادار بکنیم، اون وقت تمام رنج ها برای ما شیرین و زیبا و دلنشین میشن. ازتون خواهش میکنم کتاب انسان در جستجوی معنی از ویکتور فرانکل رو با دقت بخونید. اونجا در بخشی از این کتاب تلاش میکنه که به ما یاد بده که چطور به رنجهای خودمون معنا ببخشیم. این قسمت رو با یک بیت از شیخ بهایی و با یک جمله از داستایوفسکی به پایان میرسونم. داستایوفسکی میگه من تنها از یک چیز میترسم و آن این است که شایسته رنجهایم نباشم. یعنی رنجهایی که ما میکشیم فلسفه‌ای و غایتی دارند و ما باید اثبات کنیم که شایستگی این رنجها رو داریم. شیخ بهایی هم یک بیت زیبایی داره، نمیدونم دیدید یا نه، یک گله گوسفندی داره میره و یک گرد و خاک بسیار عظیمی به پا کرده که اصلا آدم نمیتونه توی اون گرد و خاک بره به خاطر اینکه چشمش کور میشه. یه گرگو میبینی داخل این گرد و خاک داره با عشق تمام میره جلو، با اینکه گرد و خاک داره کورش میکنه ولی بدون خستگی داره میره جلو. چرا؟ به خاطر اینکه در درون اون گرد و غبار عظیم یک غذای چرب و نرم وجود داره. درسته؟ میگه که رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ. اگر تو هدفی در زندگی داشته باشی و برای رسیدن به اون هدف رنج بکشی، رنج تو راحت خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه رنج تو در خدمت یک هدفه و رنجی که در خدمت هدفی باشه معنا داره، بنابراین آسان میشه، دلپذیر میشه و شیرین میشه. رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. اون گرد و خاک درسته چشم رو کور میکنه ولی مثل توتیاست برای گرگ، مثل سرمه است، چشم گرگ رو لحظه به لحظه قوی تر میکنه به خاطر اینکه در درون این رنج کشیدن یک معنایی وجود داره. خب این یه مقدمه کوتاه بود، بریم سراغ مولانا و رنجهای طبیعی. دوستان، مولانا درباره این رنج‌ها فراوان سخن گفته، یعنی معلوم میشه که این مرد والا درک بسیار واقع بینانه ای از ساختار این جهان داشته و رنج‌ها و غم‌های اجتناب ناپذیر رو به عنوان بخشی گریز ناپذیر از این جهان در نظر می‌گرفته و می‌کوشیده برای اینها فلسفه پیدا بکنه و اینها رو تبیین و توجیه و تفسیر بکنه. به نظر من همه حرفای مولانا درباره رنج‌های طبیعی روی دو تا مبنای مهم سوار شدند، یک مبنای خداشناسانه و یک مبنای هستی شناسانه، که این دوتا مبنا رو من برای شما عرض میکنم. مبنای خداشناسانه مولانا برای غمها و رنجهای طبیعی اینه که خداوند هم داناست، هم تواناست و هم مهربانه و انسانها رو عاشقانه دوست داره. بنابراین این خداوند کاری نمیکنه که به انسانها بخواد آزار و اذیت برسونه. خداوندی که بی نیاز مطلقه، این خداوند چه لزومی داره که از زجر کشیدن ما انسانها و از درد کشیدن ما انسانها لذت ببره؟ بنابراین اگر این خداوند اومده در متن این جهان غم و رنج کاشته و غمها رو در جهان گذاشته، هدفی والا داشته. اگر کسی به دانایی خدا و به حکمت خدا و به خیرخواهی خدا آنگونه که مولانا میگه ایمان داشته باشه، برای چون این کسی وجود غمها و رنجها کاملا یک امر حکیمانه است. یعنی غمها و رنجها در این جهان به گزاف تعبیه نشدن، بیهوده تعبیه نشدن. فلسفه عمیقی پشت سر این هاست که ما باید بکوشیم و این فلسفه عمیق رو پیدا بکنیم. مولانا از چند تا مثال استفاده میکنه. میگه که یه بچه رو در نظر بگیرید که میخوان حجامتش بکنن، این بچه داره گریه میکنه و فریاد میکشه به خاطر درد اون نشتری که داره در بدنش فرو میره. اما زجر کشیدن بچه همزمان همراه با لذت بردن مادر، هرچی اون بچه بیشتر درد میکشه مادرش بیشتر کیف میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بچه دنبال خوشایند خودشه، مادر دنبال مصلحت بچه است. مادر میدونه که این درد فعلی مصلحت دراز مدت بچه رو به دنبال داره، اما بچه به خاطر اینکه از این درد رهایی پیدا بکنه مصلحت آینده خودش رو داره نادیده میگیره. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش می گیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. یک کمی جلوتر که بریم، مولانا خداوند رو به عنوان معشوق در نظر میگیره و معشوق اگر هم جفایی در حق عاشقش داشته باشه، این جفا کاملا به سود عاشقه. دقت میکنید؟ من مطمئنم که مولانا اینو از شمس تبریزی گرفته. اجازه بدید تیکه خیلی جالب از زندگی شمس و مولانا براتون عرض کنم. شمس و مولانا یک سال و نیم با هم دیگه بودن. بعد از یک سال و نیم شمس تبریزی مولانا رو رها میکنه و برای تقریبا چند ماه ناپدید میشه. مولانا خیلی زیاد دنبال شمس تبریزی میگرده. بعد از چند ماه پسرش رو میفرسته، میره به سوریه و شمس تبریزی رو میاره. یه تیکه‌ای در مقالات شمس تبریزی وجود داره. شمس تبریزی به مولوی میگه من یه چیزهایی میخواستم به تو یاد بدم در عالم عشق، اما تو نمیتونستی اونها رو یاد بدی و من هر کاری میکردم تو اونها رو یاد نمیگرفتی. من ناگزیر شدم چند ماه تو رو تنها بذارم تا آتش فراق و درد فراق اون چیزها رو به تو یاد بده. حدس میزنم منظور شمس تبریزی این بود که تو هنوز از زندان داوری های مردم نجات نیافته بودی، تو هنوز در بند نام و ننگ بودی، تو هنوز خودی و منیت و رعونت رو در پای عشق سر نبریده بودی و فقط یک هجران وحشتناک میتونست این بقایای خودخواهی تو رو از بین ببره و تو رو در عالم عشق به مقام صفا برسونه. حالا اگر شما به دفتر اول مثنوی مراجعه بکنید، اونجا میگه یه آقای اومد در خونه معشوقش در زد، معشوق گفت کیه؟ گفت منم. گفت که تو چون تو هستی و منم من هستم نمیتونی بیای تو، برو، در اینجا جایی برای تو نیست. اون عاشق رفت، یک سال بعد برگشت و وقتی که در زد گفت که کیه؟ گفت تویی. گفت حالا که تو منی میتونی بیای داخل. در رو باز کرد و اومد داخل. منظور من اون قسمت قبلیه. مولانا میگه خام را جز آتش هجر و فراق، که پزد که وارهاند از نفاق. غیر از فراق کی میتونه عاشق رو از نفاق نجات بده؟ در واقع معنای سخن مولانا که از شمس گرفته اینه که یک درجه ای از نفاق و شرک در وجود انسان هست که اون درجه از نفاق و شرک رو فقط فراق میتونه بسوزونه، یک فراق بنیان برافکن. حالا برگردیم به بحث خداوند. خداوند معشوق انسانه و این معشوق گاهی اوقات که میبینه عاشقش همچنان خودخواهه، همچنان در نفاق به سر میبره و همچنان خودخواهی و خودبینی در وجودش هست، برای اینکه این خودخواهی ها رو هدف بگیره و از بین ببره از یک سری جفاها استفاده میکنه. دوستان عزیز، به نظرم یکی از بزرگترین خدمتهایی که مولانا به بحث رنج کرده اینه که رنجهای طبیعی رو در یک بافت عاشقانه نامشون رو گذاشته جفای معشوق. تمام اون چیزهایی که مولانا بهشون میگه جفای معشوق همون غمها و رنجهای طبیعی هستن که در زندگی ما وجود دارن و اینها آنگاه که در یک بافت عاشقانه قرار میگیرند نه تنها آزاردهنده نیستن بلکه به شدت زیبا و دلانگیز و پذیرفتنی هستن. دومین مبنایی که مولانا برای بحث غمها و رنجهای طبیعی در نظر میگیره و یک اصل جهانشناختی و هستی شناسانه است، بحث نعلهای وارون است. در قدیم که افراد با اسب و الاغ و با حیوانات حرکت می‌کردند، زیر پای حیوانات نعل می‌زدند و اگر یک وقت می‌خواستند مثلا سربازان دشمن رو تعقیب بکنند یا می‌خواستند یک دزد رو تعقیب بکنند، یکی از روش‌ها این بود که رد پای حیوانی رو که اون شخص یا اون سربازها یا اون دزد سوارش بودن پی می‌گرفتن و دنبال اون رد پا می‌رفتن تا اون رو پیدا می‌کردن. کسانی که خیلی باهوش بودند برای اینکه رد گم بکنند نعل رو وارونه می‌زدن زیر پای اسب یا الاغ، یعنی یه دزد می‌رفت دزدی، برای اینکه نتونن ردش رو بگیرن نعل اسب خودش رو وارونه می‌زد وقتی که نعل و وارونه میزد دقیقاً جهت نعل مخالف جهت حرکت اسب و اسب سوار بود. یعنی اگر شخص سوار بر اسبی که نعل وارونه داره به سمت خیابون ولیعصر حرکت میکرد، نعل ها نشون میدادن که به طرف میدون مادر رفته. اگر به طرف میدون مادر میرفت، نعل ها نشون میدادن که داره به طرف خیابون ولیعصر میره و ردشون نمیتونستن پیدا کنن. معلوم شد به اینا بگیم نعل وارونه. به نظر من یکی از مهمترین سخنان مولانا در تمام مثنوی و دیوان شمس بحث نعل های وارونه است. نعل های وارونه از نظر مولانا مبنای بسیاری از مسائل عرفانی و اخلاقی و جهان شناسی هستند. این جهانی که ما توش زندگی میکنیم به نظر مولانا و بقیه عارفان سرای فریبه، دارالغروره. سرای فریب یا سرای توهم یعنی سرایی و خانه‌ای که در اونجا پدیده ها آنگونه که هستن نمی نمایند و بلکه در بسیاری از اوقات پدیده ها دقیقاً برخلاف آن چیزی که می نمایند هستند. اینو به اینا میگیم نعل‌های وارونه. به تعبیر دیگه دوستان، جهانی که ما توش زندگی می کنیم پر است از نعل‌های وارونه. یعنی ظاهر پدیده ها فلش میزنه به سوی خاصی و اگر ما در جهت اون فلش حرکت کنیم غالبا به خطا خواهیم رفت. یکی از دشوارترین کارهایی که ما در زندگی باید انجام بدیم اینه که باید بتونیم جهت درست نعل‌های وارونه رو بشناسیم و بر خلاف مسیر اونها حرکت بکنیم. مولانا در دفتر پنجم مثنوی میگه که لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق درآویزان. تا اینجا مشکلی نیست. اگر در این جهان خوب خوب نشون داده میشد، بد بد نشون داده میشد، همه ما همیشه خوب و بد رو تشخیص میدادیم، تا اینجا مشکلی نبود. اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد. نعل بازگونه و تلبیس و مکر الله بود. این که در قرآن میگه خداوند مکر داره، مولانا میگه مکر داره، یعنی این که جهان رو پر کرده از نعل‌های وارونه. جهان رو جوری درست کرده که در نگاه اول اگر در سطح ظاهری پدیده‌ها توقف کنید نمیتونید جهت درست اونها رو متوجه بشید. تا اهل تمیز و ینظر به نور الله از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند. یک گفتگوی مولانا در دفتر پنجم مثنوی آورده، خیلی به نظر من گفتگوی عمیقی است، واقعا گفتگوی جالبی است. دو تا درویش دارن با هم گفتگو میکنند. یکیشون از اون یکی میپرسه که ای برادر، تو خداوند رو چگونه یافتی؟ اون یکی بهش میگه که من خداوند را بی چگونه یافتم، بی چگونه. اما برای اینکه تو یک کمی متوجه بشی که من خدا رو چگونه یافتم، با یه مثالی برات توضیح میدم. بعد میگه من خداوند رو دیدم که در سمت راست او یک آب بود و در سمت او یک آتش بود و بعد دیدم که همه مردم به طرف خدا که میرن به طرف اون آب میرن، اما اون آب آتش مزاج بود. هر کسی که به داخل آب میرفت چند لحظه بعد از داخل آتش سر بر می آورد و هر کسی که آتش رو انتخاب میکرد اون آتش آب مزاج بود، از داخل آب سر در می آورد. بعد میگه مردم چون نمیفهمیدن که در درون این آتش آبه و در درون این آب آتشه، همه به دنبال آب میرفتن ولی همه از داخل آتش سر در میآوردن. فرعون به داخل آب رفت، سر از آتش در آورد. ابراهیم دل به آتش زد، سر از گلستان در آورد. منظور مولانا از این تمثیل عجیب چیست؟ منظورش اینه که پیروزی و رشد و شادی در درون آتش غم و رنج و نابودی و شکست و ناکامی در درون آب لذت و رفاه و آسودگیه. ما انسان‌ها چون حالی بینیم سراسیمه به دنبال لذت‌های کنونی میریم، اما دیر یا زود ما سر از نکبت و گرفتاری در بیاریم. اما کسانی که آینده نگرند و منافع دور رو در نظر میگیرند، اینها سختی‌های کنونی رو در نظر میگیرند، دل به اینها میسپارند، اما سال‌ها بعد به یک راحتی و رفاه و آسایش میرسند. بنابراین رنج و راحت، غم و شادی، هر دوتاشون نعل وارونن. خواهش میکنم این جمله یک کتابه، خیلی بهش توجه کنید. رنج و راحت و غم و شادی از نظر مولانا دو جفت نعل وارونه هستن. کسی که پی شادی رو بگیره به غم خواهد رسید و کسی که پی غم بره به شادی خواهد رسید. کسی که دنبال راحتی بره سر از رنج در خواهد آورد و کسی که دنبال رنج بره سر از راحتی در خواهد آورد. به تعبیر حافظ، به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. اون راحتی در گرو این زحمته. اجازه بدید که این شعر رو براتون بخونم. گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را بگو. گفت بی چون دیدم اما بهر قال، بازگویم مختصر آن را مثال. دیدمش سوی چپ او آذری آتش، سوی دست راست جوی کوثری. سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خوشی. سوی آن آتش گروهی برده دست، بهر آن کوثر گروهی شاد و مست. لیک لعب بازگونه بود سخت. لعب بازگونه یعنی نعل وارونه. پیش پای هر شقی و نیکبخت، هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمی کرد سر. هر که سوی آب می رفت از میان، او در آتش یافت می شد در زمان. هر که سوی راست شد و به زلال، سرز آتش بر زد از سوی شمال. وان که شد سوی شمال آتشین، سر برون می کرد از سوی یمین. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کو رها کرد آب و در آتش گریخت. کرده ذوق نقد را معبود خلق، همه مردم معبودشون لذت اکنونه. لاجرم زین لب مقبون بود خلق، جوق جوق و صفصف از سرس و شتاب. محترز زاتش گریزان سوی آب، لاجرم زاتش برآوردن سر. اعتبار الاعتبار بی خبر. دوستان این خیلی نکته مهمیه. جهان پر از نعل‌های وارونه است و رنج و راحت دو تا از این نعل‌های وارونه هستند. در یک تعبیر خیلی زیبایی میگه که جهنم با لذت‌ها احاطه شده و بهشت با سختی‌ها احاطه شده. اینا رو دوستان میشه بسیار بد فهمید، مثلا اینجوری فهمید: اگر میخواید به بهشت برید تو دنیا باید بدبخت بشید، و اگر تو دنیا در واقع لذت ببرید حتما به جهنم برید. این تفسیرها به نظر من بسیار تفسیرهای نادرستی هستن. به نظرم میرسه یکی از تفسیرهای درست این سخن اینه که اگر میخواید به پیروزی‌های بزرگ چه در این دنیا چه در جهان دیگه برسید، باید رنج و سختی رو آگاهانه تحمل کنید. شما ببینید مثلا نوجوان یا جوانی که تمام وقتش رو با بازی، با سرگرمی، با پرسه زدن تو فضاهای مجازی، با اتلاف وقت کردن، با شادیهای علکی میگذرونه و فکر میکنه که خیلی داره هم سر دیگران کلا میذاره هم داره خودش از زندگی لذت میبره، اما این بچه میشه 25 سالش، نیاز داره به این که خانواده تشکیل بده، نیاز داره به این که صبح زود از خواب بیدار بشه بره سر کار، نیاز داره به این که پدر باشه و مادر باشه، نیاز داره به این که خونه و زندگی تهیه کنه. اما با اون لذتهایی که برده، با اون بیبرنامگی ها و شلختگی هایی که داشته، با اون کیفایی که کرده، نه هنری آموخته، نه دانشی یاد گرفته، نه پیشرفتی کرده. از 25 سالگی تا 80 سالگی این باید بدبختی بکشه و رنج بکشه و برای مثلا 2 ریال پول از صبح تا شب جون بکنه و کار بکنه، فقط به خاطر اینکه چند سال لذت برده و از عمر خودش استفاده نکرده. کسانی رو در نظر بگیرید که 10 سال 15 سال برنامه‌ریزی میکنن، کوشش میکنن، تلاش میکنن و بعد یک عمر با آسانی و راحتی زندگی میکنن. اون جملات رو باید این گونه فهمید. میخواد بگه بهشت آرامش در درون رنج هایی که انتخاب می کنیم برای خودمون نهفته است و پنهان شده، و جهنم مشکلات و سختی ها در درون لذاتی که برای خودمون انتخاب می کنیم بی موقع پوشیده و پنهان شده. بنابراین دو تا نعل وارونه است. شما به دنبال رنج میرید سر از راحتی در میارید، به دنبال راحتی میرید سر از رنج در میارید. بریم سراغ مولانا. کسی که اینو فهمیده باشه این حرفو میزنه: چون که قبض آید تو در وی بست بین. هر وقت که گرفتار دلتنگی و قبض شدی، در درون اون قبض شادی ببین. قبض یک نعل وارونه است. شما دنبال قبض رو بگیر برو جلو، به بست میرسی. تازه باش و چین میفکن در جبین. لطفا دقت کنید، قند شادی میوه باغ غم است. این همین چیزی بود که الان براتون توضیح دادم. اگر شما میخواهید قند شادی رو بچینید، اینو باید از درخت غم بچینید، یعنی باید در دل رنج به شادی برسید. این فرح زخم است و آن غم مرهم است، غم چوبینی در کنارش کش به عشق، از سر ربوه نظر کن در دمشق. معیار چیه؟ معیار منافع دراز مدته. عاقل از انگور می بیند همی، عاشق از معدوم شی بیند همی. آن ترش رویی مادر یا پدر، حافظ فرزند شد از هر ضرر. اینم یک نعل وارون است. پدر و مادر اخ میکنن به بچه، ولی اگر شما دنبال این اخ برید به پیروزی و رشد و مصلحت بچه میرسید. حافظ فرزند شد از هر ضرر، ذوق خنده دیده ای ای خیر خند، ذوق گریه بین که هستان کان قند. خنده و گریه هم دو تا نعل وارونه هستن. کسانی که جاهلانه به دنبال خنده میرن سر از گریه در میارن، و کسانی که گریه رو به معنای درستش انتخاب میکنن به خنده خواهند رسید. چون جهنم گریه آرد یاد آن، پس جهنم خوشتر آید از جنان. خنده ها در گریه ها آمد کتیم، کتیم یعنی پوشیده. گنج در ویرانه ها جو ای سلیم، ذوق در غم هاست پی گم کرده اند، آب حیوان را به ظلمت برده اند. همجور که آب حیات رو تو تاریکی باید جستجو بکنیم، ذوق رو در غم باید جستجو کنیم. بازگونه نعل در ره تا رباط، چشم‌ها را چار کن در احتیاط. یک دلیل این که به نظر مولانا ما به دنبال آدم‌های بزرگ، مرشدها، انسان‌های کامل باید بریم اینه که اونها در میان نعل‌های وارونه میتونن راه درست رو به ما نشون بدن و اجازه ندن که ما گم بشیم. ما دو چشم داریم، باید یک انسان واقع بین پیدا کنیم، دو چشم او رو هم به دو چشم خودمون اضافه کنیم، با چهار چشم نگاه کنیم تا در میان نعل‌های وارونه گور و گم نشیم و بتونیم راه خودمون رو پیدا کنیم. چشمها را چار کن در اعتبار، یار کن با چشم خود دو چشم یار. امرهم شورا بخوان اندر صحف، یار را باش و مگوش از ناز اف. مولانا میگه چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. تلخی ها و سختی هایی که ما با برنامه ریزی هامون، با اخلاق زیستن هامون، با کوشش هامون تحمل میکنیم، تلخی ها پیشوای نعمت ها هستن. پیشوا به معنی پیشرو. حفت الجنه به مکروهاتنا، حفت نیرانم شهواتنا. تخم مایه آتشت شاخ تر است، سوخته آتش قرین کوثر است. هر که در زندان قرین مهنتی است، آن جزای لقمه ای و شهوتی است. هر که در قصری قرین دولتی است، آن جزای کارزار و مهنتی است. هر که را دیدی به زر و سیم فرد، دان که اندر کسب کردن صبر کرد. کسانی که پولدار شدن با زحمت خودشون، اینا در یه دوره سختی کشیدن و اون سختی ها اونها رو به اون راحتی ها در واقع رسونده. به نظر مولانا غم و شادی دو تا نعل وارونن، رنج و راحت هم همینطور، و ما باید بدونیم مسیر رو به درستی در میان اینها پیدا کنیم. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. مولانا تمثیل‌های بسیار زیادی برای تبیین غم‌های طبیعی و رنج‌های اجتناب‌ناپذیر ساخته که تقریباً همه این تمثیل‌ها یا بر اساس نعل‌های وارونه هستند یا بر اساس همون تصوری که مولانا از خداوند داشت. من فقط عنوان چند تا از اینا رو عرض می‌کنم، اگه خواستید بعداً خودتون مراجعه بفرمایید. تمثیل بهار و خزان. بهار در پاییز نهفته است و زمستان در بهاره، یعنی هر بهاری آبستن پاییزه و هر پاییزی آبستن بهاره. عقیق و حدث، آب زندگی و تاریکی، مادر و بچه، فیل، نخود و کدبانو، خار و گل، سگ شکاری و سگ ولگرد، بیماری و بیداری، اشقر، پوست و دارو، اسماعیل و ذبح شدن، شیر و زنجیر، ماه و محاق، دردانه و هاون، گندم، چوپان و رمه، زهر و پادزهر. دوستان یادتون نره در تمام مدت بحث من غم رو به معنای اون سری از غمهایی که از جهان قابل تفکیک و قابل انفکاک نیستن و لازمه ساختار جهان و ساختار وجودی ما هستن در نظر بگید. هر وقت یادتون رفت غمهای ناشی از بیماریهایی که انتخابشون نکردیم، مثل بیماریهای مادرزاد یا بیماریهای لاعلاج، یا غمهای ناشی از پیری یا غمهای ناشی از مرگ، این سه تا در نظرتون بیاد، و غمهای حوادث طبیعی، الان مرتوجه ما ایناست و داریم فلسفه اینا رو توضیح میدیم. اولین فلسفه‌ای که مولانا برای اینها برمیشموره معنی یافتن شادی از طریق درک غم. یکی از قانون‌های مهم معرفت شناسی دوستان اینه که به ضدها تتبین الاشیاء، یعنی هر چیزی را با ضدش میتونیم بشناسیم. این یه قانون معرفت شناسی بسیار مهمه، نه اینکه تنها راه شناخت تضاد باشه، نه، ولی تضاد باعث شناخت بهتر میشه و در پاره ای از مواقع اگر تضاد نباشه اصلا شناختی اتفاق نمیفته. تتبین الاشیاء و به ازدادها، هر چیزی را با ضدش میتونیم بشناسیم. اگر چیزی به نام پایین وجود نداشت ما اصلا درکی از بالا نداشتیم. اگر شبی وجود نداشت ما اصلا نمیفهمیدیم روز یعنی چی. اگر مرد وجود نداشت ما نمیفهمیدیم زن یعنی. شناخت زن و مرد در گرو تفاوت‌های زن و مرده، نور و ظلمت همینجور. و شما در جهان به هر جا که نگاه کنید سیطره اصل تضاد رو در معرفت شناسی میتونید ببینید. به همین منوال اگر رنج و غم و قبض نبود ما هیچ راهی برای شناختن شادی و بسط و راحتی نداشتیم. اگر ما همیشه حالمون خوب بود از کجا میفهمیدیم حالمون خوبه؟ اصلا حال خوب بی‌معنی میشه، درسته؟ اگر ما همه عمرمون شاد بودیم چطوری میتونستیم تشخیص بدیم که ما شادیم؟ شادی موقعی معنا پیدا میکنه که غمی وجود داشته باشه، راحتی موقعی معنا پیدا میکنه که رنجی وجود داشته باشه. بنابراین اولین فایده غم ها و رنج ها در واقع اینه که شناخت شادی ها و راحتی ها رو ممکن میکنند. مولانا میگه که شب نبود نوری ندیدی رنگ ها، پس به ضد نور پیدا شد تو را. دیدن نور است آنگه دید رنگ، وین به ضد نور دانی بید رنگ. رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین ضد خوشدلی آید پدید. خداوند رنج رو آفریده تا ما به وسیله رنج خوشدلی رو بفهمیم. پس نهانی ها به ضد پیدا شود، چون که حق را نیست ضد پنهان بود. اما دوستان مسئله به اینجا ختم نمیشه. غم ها و رنج ها غیر از این که فهم شادی رو ممکن میکنند، باعث میشن که ما از شادی ها و راحتی ها لذت بیشتری هم ببریم. ارزش شادی و لذت لحظات خوش زندگی در گرو تجربه های غم‌آلود و رنجبار هستن. ببینید شما اگر از صبح تا شب آب دم دستون باشه، زیر کولر آب بخورید، این آب مطمئن باشید اصلا به شما نمیچسبه، درسته؟ ولی یه 10 ساعت شما عرق بریزید و کار بدنی انجام بدید، بعد که آب میخورید واقعا این آب با همه وجود گوارا میشه و میچسبه به تن شما و به جان شما و ازش لذت میبرید. دقیقاً در اینجا هم همینطوره. تجربه غم و تجربه رنج باعث میشه که ما از شادی و از راحتی های زندگی لذت بیشتری ببریم. مولانا در داستان مسجد مهمانکش از زبان خدا میگه، میگه که خداوند میگه ای عاشقان من، ای انسانها، من میتونم بدون رنج و بدون سختی شما رو به همه هدفاتون برسونم، اما اگر شما بدون سختی به هدف برسید اصلا به هدف رسیدن برای شما بیمعنی میشه و لذاتش رو از دست میده. این سختی ها یک دلیلش اینه که شما از طریق تجربه این سختی ها از لذاتی که به دست میارید و از هدفی که به دست میارید واقعا بیش از حد محظوظ و بهره‌مند میشید. هر زمان گوید به گوشم بخت نو، که تو را غمگین کنم، غمگین مشو. نه تو صیادی و جویای منی، بنده و افکنده رای منی. حیله اندیشی که در من در رسی، در فراق و جستن من بی کسی. چاره می جوید پی من درد تو، می شنودم دوش آه سرد تو. من توانم هم که بی این انتظار، ره دهم بنمایمت راه گذار. تا از این گرداب دوران وارهی، بر سر گنج وصالم پانهی. منظورم این دو بیته. لیک شیرینی و لذات مقر، هست بر اندازه رنج سفر. وقتی شما در راه رنج میکشید، سفر شما با سختی همراهه، به هدف که میرسید برای شما بسیار دلنشینه. آنگه از شهر و زخیشان برخوری، که از غریبی رنج و مهنت ها بری. بنابراین اگر خداوند به سرعت ما رو به خودش نمیرسونه، برای اینه که ما قدر وصال او رو بدونیم و وقتی که به او رسیدیم، از این به او رسیدن نهایت لذت رو ببریم و بهره‌مند بشیم. به یاد دانته افتادم، این شاعر بزرگ واقعا فرهیخته ایتالیایی که یکی از مفاخر طراز اول جهانه. ایشون در بخش برزخ در سرود چهارم، موقعی که داره تلاش میکنه به ایوان دوم برزخ برسه، از یه کوره راه خیلی تنگ بالا میره و خیلی اذیت میشه و فشار بهش وارد میشه. اما وقتی به ایوان دوم میرسه و نگاهی به پشت سرش میکنه، میگه که چه لذت آفرین است نگاهی که مسافر بر پشت سر خود میافکند. واقعا همینطوره، همین چیزیست که مولانا در اینجا داره برای ما میگه. بنابراین اولین فلسفه وجود غمها و رنجها اینه که اولا شناخت شادی ها و راحتی ها رو ممکن می کنند، ثانیا میزان لذت بردن از شادی ها و راحتی ها رو بیشتر می کنند و بر عمق و گستره اونها می افزایند. دومین فلسفه‌ای که مولانا برای غم ها و رنج های اجتناب ناپذیر برمی شمره، ایجاد کردن حالت تعادل و تنوع در زندگیه. به نظر مولانا که کاملا حرف درستی است، شادی پیوسته و مداوم انسان رو دلزده و ملول و سیر میکنه. شما نمیدونم چه غذایی رو دوست دارید، مثلا کباب رو خیلی دوست دارید، فرض کنید 3 سال صبح و ظهر و شب شما چند پرس مفصل کباب بخورید. واقعا من فکر کنم بعد از یه مدتی دیگه کسی اسم کباب بیاره اصلا حالتو به هم میخوره. درسته، موندن در یک حالت حتی اگر اون حالت بسیار شیرین و دلنشین باشه ملال‌آوره و خسته کننده است. ببینید دوستان، یه چیز خیلی جالب براتون بگم. حس ملال ظاهراً در دنیای مدرن به یکی از مهمترین تجربه های انسان مدرن تبدیل شدن. ظاهراً قدمای ما و انسان‌های سنتی چندان درگیر تجربه ملال نبودن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زندگی اونها انقدر به صورت عمومی از رفاه و آسایش و لذت آکنده نبود که همه چیز برای اونها تکراری و ملال‌آور بشه. اما انسان مدرن که بسیاری از آرزوهای انسان سنتی رو داره زندگی میکنه و در نهایت رشد و پیشرفت و تکنولوژی و تمدن داره به سر میبره، حس ملال برای او به یک حس بسیار جدی تبدیل شده. استاد لارس اسونسن در کتاب فلسفه ملال یه نکته خیلی جالبی رو گفته. ایشون میگه که در دوره سنت گروه‌های بسیار اندکی از انسان‌ها از جمله شاهزادگان و عالمان درگیر ملال بودن، این گروه کم، اما بدنه اصلی جامعه اصلا چیزی به نام تجربه ملال رو نمیشناخت. گویا حافظ هم دقیقا همین رو میدونست که میگفت نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. یعنی علما هم ملول میشدن و اسونسن میگه که علما و شاهزادگان اینا ملول میشدن، بقیه مردم زیاد ملول نمیشدن. خب اسونسن میگه که برای انسانهای قدیم اینطوری بود، اما برای انسان مدرن تجربه ملال یه تجربه عمومیه. ایشون میگه میتوان گفت که همه ساکنان مغرب زمین در عمل با ملال سر و کار دارند و در زمانه ما جمع گسترده ای از مردم گرفتار ملال خاطرند. این دقیقاً به خاطر یک نواخ شدن لذت و یک نواخ شدن شادی ها در زندگیه که بعد از مدتی بی‌نمک میشه و دیگه برای انسان هیچ گونه انگیزانندگی و تحریک کنندگی همراه خودش نداره. مولانا به این موضوع خیلی زیاد اشاره میکنه. مولانا میگه که اگر ما همیشه در حالت شادی بودیم، گذشته از این که ملول میشدیم، سرمایه های درونی خودمون رو هم تحلیل میبردیم. فرض کنید که همیشه روز بود و شب وجود نداشت. ما انسان ها انقدر کار میکردیم و فعالیت میکردیم و نمیخوابیدیم که بدن خودمون رو نابود میکردیم. خدا پدر شب رو بیامرزه که از راه میرسه و باعث میشه که ما یه چند ساعت استراحت کنیم و بعد دوباره فعالیتامون رو از سر بگیریم. همون جوری که روز همیشگی باعث تحلیل بردن سرمایه های بدنی و ذهنی ما میشه، شادی همیشگی هم همین بلا رو بر سر ما میاره. چرا؟ به خاطر اینکه ما در حالت شادی و بست در حال خرج کردن سرمایه های درونی خودمون هستیم. موقعی که ما حالمون خوبه و شادیم و بانشاتیم، دائما داریم سرمایه های خودمون رو خرج میکنیم، سرمایه های بدنی، سرمایه های ذهنی و سرمایه های روانی. اگر ما همینجوری بریم جلو، بعد از مدتی به کلی ممکنه از پا در بیاییم. بنابراین خداوند به شکل متوالی غمها و قبضها و دلتنگیها رو تو زندگی ما کاشته تا ما متوقف بشیم و یه مدتی بیستیم، از اون خرج کردنها دست برداریم و شروع کنیم به تجدید قوا و تجدید انرژیهای درونی. بنابراین نظر مولانا اینه، ما در حالت بست و شادی در حال خرج کردن سرمایه های درونی هستیم، در حالت غم و قبض در حال دخل سرمایه های درونی هستیم. بنابراین این دوره های متوالی غم و شادی که ما تو زندگیمون تجربه می کنیم باعث میشن که ما از سوی خرج کنیم، از سوی دخل کنیم و یک نوع تعادل توی زندگی ما ایجاد بشه. چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست، آتش دل مشو. اگه یه روز دیدی خیلی دلت گرفته و حالت خیلی بده، این به صلاح توست، به مصلحت توست، عصبانی نشو. چرا؟ زان که در خرجی در آن بست و گشاد، خرج را دخلی بباید ز اعتداد. در حالی که تو حالت خوبه دائما داری خرج میکنی، تو نیاز داری که یه لحظاتی هم توقف کنی تا دخل کنی. گر هماره فصل تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان بودی، منبتش را سوختی از بیخ و بن، که دگر تازه نگشتی آن کهن. گر ترش روی است آن دی مشفق است، سیف خندان است اما محرق است. درسته که زمستان اخمو ابرها که میان ترش رو هستن، اما این اخم و ترش روی زمستان و ابرها بهار رو به وجود میارن. اگر همیشه خنده خورشید بر جهان بود و همیشه خورشید میتابید بر باغ‌ها و گلستان‌ها، همه باغ‌ها نابود می‌شدند. بنابراین همونجوری که باغ‌های بیرونی با خنده خورشید و با گریه ابر در حالت تعادل قرار می‌گیرند، به همین ترتیب سرسبزی درون ما هم در گرو اخم غم و خنده شادیه. غم چو آیینه است پیش مجتهد، کندرین زد می نماید روی زد، بعد زد رنج آن زد دگر رو دهد، یعنی گشاد و کر و فر. این دو وصف از پنجه دستت ببین. اگه دست ما همیشه باز بود و بسته نمی شد، زندگی ما خراب می شد. اگه بسته بود و اصلا باز نمی شد، زندگی خراب می شد. همونجور که کارایی دست ما در گرو قبض و بست دست ماست، به همین ترتیب قنای درونی ما هم در گرو قبض و بست های روحی ماست. این دو وصف از پنجه دستت ببین، بعد قبض مشت بست آید یقین، پنجه را گر قبض باشد دائما، یا همه بست او بود چون مبتلا. زین دو وصفش کار و مکسب منتظم، چون پر مرغ این دو حال او را مهم. همجور که پرنده ها با دو تا بال پرواز می کنن، انسان هم با دو بال قبض و بست و غم و شادی پرواز می کنه. دو تا از اسمای خدا که مولانا یه قسمت از مثنوی روشون تأکید کرده، اسم حافظ و اسم رافع. رافع یعنی بالا برنده، فرابرنده، و حافظ یعنی پایین آورنده، فروکشنده به طرف پایین. مولانا میگه جهان با انگشت حفظ و رفع خداوند تعادلش حفظ میشه. هم در جهان بیرون زمستان و تابستان، سرما و گرما، اینا نماد حفظ و رفع خداوند هستن. در درون ما انسانها هم غم و شادی اینطوری هستن. میگه حافظ است و رافع است این کردگار، بی از این دو بر نیاید هیچ کار. حفظ ارضی بین و رفع آسمان، آسمان بالاست با رفع خداوند، زمین پایینه با حفظ خداوند. بی از این دو نیست دورانشه فلان، حفظ و رفع این زمین نوعی دگر، نیم سالی شوره نیمی سبز و تر. حفظ و رفع روزگار با کرب نوع دیگر، نیم روز و نیم شب. حفظ و رفع این مزاج ممتزج، گاه صحت گاه رنجوری مزج. همچنین دان جمله احوال جهان، قحط و جدب و صلح و جنگ و افتنان. این جهان با این دو پر اندر هواست، زین دو جانها موتن خوف و رجاست. تا جهان لرزان بود مانند برد، در شمال و در سموم بعث و مرد. یکی از فایده های مهم غم ها و قبض ها اینه که تنوع به درون ما میبخشن و از سوی دیگه باعث میشن که ما دخل داشته باشیم، سرمایه های درونی خودمون رو تجدید کنیم، به دست بیاریم و آماده بشیم برای اینکه دوباره شاد باشیم و به دیگران هم شادی ببخشیم. گر ترش رویی نیارد ابر و برق، رز بسوزد از تبسم های شرق. فکر در سینه در آید نو به نو، خند خندان پیش او تو باز رو. مولانا داستانی آورده تو دفتر پنجم، میگه که یه زن و شوهری بودن، یه مهمان برای اینها اومد و این مهمان تا دیر وقت موند. خانم خانه اون شب باید به یک جشنی میرفت در اون روستا، به شوهرش میگه که من دارم میرم جشن و ممکنه دیر بیام، اگر دیر اومدم و این مهمون ما خواست بخوابه، یه رخت خوابی اون بالای اتاق براش میندازم، این مهمون بره توی اون رخت خواب بخوابه و بعد من همیام، یک رخت خواب دم دره، شما توی اون رخت خواب باشید که من همیام پیش شما بیام، چون یه اتاق بیشتر نداشتن. اون خانم میره جشن و این آقا و مهمانش هم مشغول گفتگوان تا این که دیگه مهمون خوابش میاد و بدون اینکه اجازه بگیره میاد داخل این رخت خواب دم در میخوابه. این آقا هم روش نمیشه بگه آقای مهمون عزیز این رخت خواب مال ماست، شما برید تا اتاق بخوابید. بعدم که نبوده و اتاق کاملا تاریک، این آقا میره رخت خواب تا اتاق میخوابه، ولی همچنان نگرانی که خانمش میاد چه اتفاقی میفته. خانم از بیرون میاد و به خیال اینکه شوهرش داخل رخت خواب دم دره میره داخل رخت خواب و کنار گوشش که فکر میکنه شوهرشه میگه بدبخت شدیم، داره بارون میاد و این مهمون احتمالاً یکی دو روز اینجا میمونه. مهمان که اینو میشنوه فوری بلند میشه، میگه خانم اصلا نگران نباشید، من از بارون نمیترسم، از شبم نمیترسم، هم الان رفع زحمت میکنم. بلند میشه، خب شوهرم بیداره و نگرانه که ببینه عاقبت این در واقع ماجرا چی میشه. با شرمندگی تمام میان عذرخواهی میکنن و هر کاری میکنن، این مهمون وای نمیسته، میگه نه من احساس میکنم که مزاحم شما هستم، میرم. درو باز میکنه و میره روبروی خونه اینا، یک بیابونه و باران هم داره میباره، شبم تاریکه. خوب دقت کنید، مولانا میگه وقتی که این زن و مرد با شرمندگی از عقب داشتن به این مهمون نگاه میکردن، دیدن که نور وجود این مهمان این دشت رو روشن کرده و خیال اون مهمان در دل این زن و مرد میگفت که من آمده بودم برای اینکه شما رو به سعادت هایی برسونم، من خضر بودم، نه خضر واقعی، مثل خضر بودم، یک ولی خدا بودم، قرار بود که در این یکی دو روز که مهمان شما هم شما رو به یک جاهای بلندی برسونم، اما شما به خاطر باران و شب در واقع منو قبول نکردید و منو بیرون کردید. این داستان خیلی زیباست، اما تفسیر مولانا خیلی عجیب تره. تفسیر مولانا اینه، این مهمان غمهایی هستند که به سراغ ما میان و ما چون حوصله‌شون رو نداریم، فوری اینا رو با لگد از زندگیمون بیرون میدازیم و میریم دنبال کاربارمون، در حالی که این غم‌ها اومدن که برای ما کارهای بزرگی انجام بدن. این غم‌هایی که گاه به گاه ناخواسته به شکل اجتناب ناپذیر بر ما تاری و جاری و ساری میشن، این غم‌ها یک فلسفه‌ای دارن و ما این مهمان‌ها رو بیرون می‌کنیم. مولانا میگه اگر به سراغ شما اومد این مهمان، برید اینو تو بغلتون بگیرید، نذارید بره. ببینید چقدر زیباست، فکر در سینه درآید نو به نو، خند خندان پیش او تو باز رو. آن ضمیر رو ترش را پاس دار، آن ترش را چون شکر شیرین شمار. ابر را گر هست ظاهر رو ترش، گلشن آرنده است ابر و شور کش. فکر غم را تو مثال ابر دان، با ترش تو رو ترش کم کن چنان. دوستان با یه نکته در این قسمت بحث امروز رو به پایان میبرم. از این بحثی که امروز به شما عرض کردم یه نتیجه خیلی روشن گرفته میشه و اونم اینه که انسان یه موجود دمدمی مزاجه، قرار نیست که انسان همیشه در یک حالت ثابت زندگی بکنه. انسانی که همیشه در یک حالت ثابت روانی به سر میبره، این انسان قطعاً از انسان بودن ساقط شده، به هر حال یا تا مرتبه فرشتگی فرا رفته یا تا مرتبه حیوانی سقوط کرده. اما انسانی که همیشه در یک حالت ثابت روحی باشه، این انسان به نظر میرسه که انسان طبیعی نیست. اگر هم هست و به مقام فرشتگی رسیده، خوش به حالش، انشاءالله که خیلی بهش خوش بگذره. ولی ما فعلا برای کسانی که به فراسوی فرشتگی رسیدن برنامه‌ریزی نمی‌کنیم، برای ما خودمون انسان‌هایی که روی زمین داریم زندگی می‌کنیم حرف می‌زنیم. دوستان اگر به زندگیتون نگاه بکنید، متوجه میشید تو زندگی همتون و هممون در واقع تعداد زیادی برنامه ناتمام و پروژه نصف نیمه و نیمه کار رها شده وجود داره. من فکر کنم هممون داریم، مثلا تصمیم گرفتیم یه مدتی عبادت کنیم، یه مدتی هم انجام دادیم، بعد ولش کردیم دیگه نرفتیم سراغش. تصمیم گرفتیم انگلیسی یا یه زبان دیگه بیاموزیم، یکی دو ماه، چند روز، چند ماه دنبالش رفتیم، ولش کردیم، رفتیم سراغ یه کار دیگه. تصمیم گرفتیم ورزش کنیم، تصمیم گرفتیم ادامه تحصیل بدیم، تصمیم گرفتیم که یک رژیم مثلا غذایی برای خودمون داشته باشیم، نصف نیمه گذاشتیم توی برنامه‌های اداری، سازمانی، کاری، شغلی. انواع پروژه‌ها و برنامه‌ها رو ما داریم که نصف نیمه اینها رو رها کردیم. پروژه‌های نصف نیمه رها شده و کارهای ناقصی که تو زندگی ما وجود دارن یکی از بهترین جاهایی است که ما میتونیم خودمون رو بشناسیم. یعنی به نظر من اگر تو زندگیتون چند تا طرح رو زخمی کردید، کلنگش رو زدید و ولش کردید، رفتید دنبال کار دیگه، برگردید به اونا، ریشه یابی کنید که چرا این اتفاق در زندگی شما افتاده، چرا برنامه ها رو تا پایان ادامه نمیدید و چرا یه جایی کار رو نصف نیمه رها میکنید. نصف نیمه رها کردن کارها و ناتمام گذاشتن برنامه‌ها چندین علت میتونه داشته باشه که من الان با توجه به بحث خودمون میخوام به یه دونه از اینا اشاره کنم. اما قبل از این که به این یه دونه اشاره کنم، اجازه بدید که یادی بکنیم از پیر فرزانه نیشابور، عطار بزرگ. عطار در منطق طیر پرنده ها رو نماد تیپ های مختلف انسان ها قرار داده که هر پرنده ای در واقع یک گروه از انسان‌ها رو نمایندگی می‌کنه. یکی از پرنده‌هایی که میاد پیش هدهد و مشکل روحی خودش رو با هدهد در می‌ذاره، همین مشکلی رو میگه که الان ما در صدد بیانشیم. دیگری گفتش مخنث گوهرم، هر زمانی مرغ شاخ دیگرم. مشکل من اینه که از این شاخه به اون شاخه خیلی زیاد می‌پرم. گاه رندم، گاه زاهد، گاه مست، گاه هست و نیست و گاهی نیست و هست. گاه نفسم در خرابات افکند، گاه جانم در مناجات افکند. گه برد تا بنگرم دیو از رهم، گه فرشته با ره آید ناگهم. من میان هر دو حیران مانده، چون کنم در چاه و زندان مانده. این وضعیت حال همه ماست دوستان. ما یه روز واقعا احساس میکنیم خداوند توی بغل ماست، گوشش دم دهن ماست و احساس میکنیم هر چی که بهش میگیم میشنوه. چنان احساس نزدیکی و یگانگی با خداوند داریم که همه چی برای ما عالیه. اصلا احساس میکنیم غم و ناراحتی و قبضی توی دنیا نیست. گاهی اوقات هم احساس میکنیم تمام غمهای دنیا ریخته شده روی دل ما، اصلا انگیزهی برای زندگی کردن و برای کوشش کردن و تلاش کردن نداریم. یه روز احساس میکنیم در قله آرامش، در قله تقرب، در قله شادی ایستادیم. یه روز احساس میکنیم در حضیض بعد، در حضیض دوری از حقیقت، در حضیض در واقع ناامنی و ناآرامی قرار گرفتیم. یه روز احساس میکنیم همه وجودمون فضیلت و خیرخواهیه. یه روز احساس میکنیم با همه دنیا سر جنگ داریم. به تعبیر استاد شفیع کدکنی، از صبح که برخواستم ابریم امروز. احساس میکنیم که از صبح که بیدار شدیم حال و هوای دل ما ابریه. یه روز دیگه هم واقعا همه چی خوبه و شادیم. میخوام به شما بگم که این حالت به قول عطار مخنث گوهر بودن و به تعبیر من دمدمی مزاج بودن چیزی است که همه ما تجربهش میکنیم. و به نظر من این حالت تا وقتی که ما روی زمین زندگی میکنیم ادامه داره. حتی پیامبران بسیار بزرگ هم از این ویژگی توهی نیستن. یکی از نمونه های خیلی درخشانش حضرت یعقوبه. وقتی حضرت یعقوب فرزندش یوسف رو در شهر خودش توی چاه انداختن متوجه نشد و 30-40 سال بعد بوی پیراهن او رو از یک کشور دیگه شنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان گاهی اوقات در حالتی است که حقایق رو میبینه و میفهمه و گاهی اوقات چنان پرده هایی روی بینش و آگاهی انسان میفته که هیچی رو نمیفهمه. سعدی شیرین سخن میگه که یک عارفی بود، من دیدم که روی دریای مغرب داره راه میره و نمیره زیر آب. همین عارف رو یه روز دیدیم توی حوضی که توی مسجد جامع شهر دمشق بود، افتاد توی حوض و اگه اینو بیرون نیاورده بودن حتما خفه میشد. یه کسی رو دریا راه میره، این خیالش نیست، توی حوض آب میخواد خفه بشه. به مناسبت این داستان سعدی میگه یه کسی از اون گم کرده فرزند یعنی یعقوب پرسید که تو چرا یوسف رو در کنعان ندیدی ولی زمسترش بوی پیراهن شنیدی، چرا؟ خیلی جواب حکیمانه است. بگفت احوال ما برق جهان است. جهان رو به معنی دنیا نگیرید ها، جهان اسم فاعل جستن و جهیدنه. جهان یعنی جهنده، یعنی احوال ما برقی است که میجهد. یک لحظه اینجاست، یک لحظه میپره میره جای دیگه، میپره میاد جای دیگه. احوال ما مثل برق هاست که یک ثانیه میزنه و بعدش هم از بین میره. دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. اگر درویش بر حالی بماندی، سر دست از دو عالم برفشاندی. اگر عارف همیشه در اون حالت استغنا و حالت توانگری روحی میموند، زندگی او نابود میشد. بنابراین عطار از زبان هدهد خطاب به اون پرندهی که گفت من مخنث گوهرم اینجوری جواب میده، گفت باری این بود در هر کسی، زان که مرد یک صفت نبود کسی. خیلی زیباست، انسان یک صفت پیدا نمیشه، انسانی که همیشه در یک حالت باشه پیدا نمیشه. بنابراین دوستان تا اینجا از این بحث یه نکته مهم گفتم، اونم اینه که حالت تعادل یک انسان سالم حالت پاندولی بودن و نوسان داشتنه. یکم پارادوکس داره ولی خیلی حرف درستیه. یعنی انسان سالم یعنی انسان دمدمی مزاج، انسانی که یک صفت باشه، همیشه در یک حالت باشه، این انسان نقصی توی وجودش هست احتمالاً، یا به یک کمال فرا انسانی رسیده که فعلا از موضوع بحث ما به کلی خارجه. حالا برگردیم سراغ موضوع بحث خودمون. داشتیم میگفتیم که در زندگی هر کدوم از ماها برنامه‌های نصف نیمه رها شده و ناتمام وجود داره. ما باید علتش رو پیدا کنیم. دوستان به نظر من یکی از عللش دقیقاً همین دمدمی مزاج بودن ماست. یعنی ما کاری رو شروع می‌کنیم، چند روز با حال و حوصله، با شوق و ذوق، با شور و نشاط، یهو یه زمانی میرسه که ما به کلی دیگه حالمون از اون به هم می‌خوره. مثلا می‌خوایم خوشنویسی یاد بگیریم، 10 روز 15 روز 20 روز واقعاً مشق می‌کنیم، کیف می‌کنیم از نوشتن، یه روز صبح احساس می‌کنیم که اصلاً از قلم و مرکب و کاغذ حالمون به هم می‌خوره، اصلاً قلم روی کاغذ حرکت نمی‌کنه، واقعاً دلمون می‌خواد که قلمو بشکنیم و مرکبو بریزیم بریم دنبال زندگیمون. مدتی با شوق و ذوق مثلا ما دنبال یادگیری زبان میریم، یه روز احساس میکنیم اصلا دیگه یاد نمیگیریم، اصلا دیگه هیچ پیش نمیره کار ما، اصلا کتاب رو میخوایم باز کنیم حالمون بد میشه. من نمونه های زیادی در بین خانم ها داشتم که خیلی خانم ها عاشق خانواده ان، به من گفتن حالمون واقعا دیگه از شوهر و بچه و خونه داری و شستن و رفتن و اینا به هم خورده، ای کاش بتونیم بریم یه جایی که اصلا چشممون به چشم خانواده نیفته. بعد من میگم خانم یه 4-5 روز استراحتی به خودتون بدید، 4-5 روز دیگه هم دیگر ببینیم. 4-5 روز دیگه میبینی که اصلا عاشقانه برای شوهرش و بچهش داره فعالیت میکنه و اون حالت رفته. این حالت وجود داره دوستان. اجازه بدید که یاد کنم از یک مسئله که تو روانشناسی بهش میگن فلات یادگیری. فلات یادگیری یعنی این که یادگیری ما سیر صعودی داره به صورت طبیعی، یه دوره میرسه که این یادگیری متوقف میشه. اون دوره‌ای که یادگیری متوقف میشه رو بهش میگن دوره فلات یادگیری. بنابراین دوستان از این به بعد اگر شما یه کاری رو شروع کردید، یه روز رسید که دیدید حالتون از اون کار به هم میخوره و اصلا دیگه نمیخواید انجامش بدید، احتمال بدید که وارد فلات یادگیری شدید. اگر وارد فلات یادگیری شدیم باید چه کار کنیم؟ دو سه تا کار رو باید انجام بدیم. اولا باید به خودمون یادآوری کنیم که من یک موجود دمدمی مزاجم، تعادل شخصیتی من در قبض‌ها و بست‌های متوالی، غم‌ها و شادی‌های متناوب و در تجربه حالت‌های گوناگونه. قرار نیست من همیشه در یک حالت ثابت باشم. بنابراین این وضعیت فعلی من یک وضعیت کاملاً طبیعی است، ناشی از نقص من نیست. اگر من 20 روز خوب زبان انگلیسی یاد گرفتم بعد چند روز یاد نمیگیرم، به این فکر کنم که نقصی در من وجود داره و من نمیتونم زبان انگلیسی یاد بگیرم، طبیعیه که ولش میکنم و دیگه دنبالش نمیرم. اما اگر به خودم باوراندم که این حالت طبیعیه، عارض شده بر من و میگذره، اینو دیگه من ناشی از نقص و ناتوانی خودم قلمداد نمیکنم، بنابراین تفسیر درست میکنم، میگم طبیعیه. ثانیاً در این دوره فلات یادگیری یه کمی به خودم استراحت میدم، اگر دیدم اون کارو اصلا دوست ندارم انجام بدم تعطیلش میکنم، یک فعالیت مفرح‌تر و لذت بخشتری انجام میدم. و سوم این که منتظر میمونم این دوره بگذره، از همون جایی که کارو قطع کردم شروع میکنم و میرم جلو. به همین ترتیب من جلو میرم. به شما قول میدم اگر الان شما 2 هفته حالتون خوب است، 4 روز توی فلات یادگیری هستید، کم کم میشه مثلا 2 هفته 3 روز، کم کم میشه 3 هفته 3 روز، کم کم میشه ماهی 3 روز. مثل مولانا، من سر هر ماه 3 روزه سنم، لاجرم باید که دیوانه شوم. این که امروز اول 3 روز است، خب میدونید که امروز اول 3 روز است. و کم کم ممکنه بشه سالی 1 روز، سالی 2 روز، ممکنه بشه 2 سال 1 روز یا 2 روز، اما به هر حال این دوره ها کم کم تأثیرشون کمتر میشه و شما میتونید با آرامش تمام ازشون عبور کنید. اما اگر کسی مثلا 6 ماه توی فلات یادگیری و 2 روز حالش خوبه، این یه مشکلی داره دیگه ها. اینو اسمشو نذارید فلات یادگیری، حتما اینو باید برید و درمان بکنید. امیدوارم که فلات یادگیریتون به حداقل ممکن برسه. ممنونم. قربان شما برم. ممنونم.